عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل در فرج امام زمانمون صلواتی نهت بفرمید. عرض ادب محضر سروران و مکرم، محضر علما و بزرگترهای خودم. انشالله که امام شهدا رفتگان در حقوق بهرمند باشن، شهدای دانشمندمون، سرداران شهیدمون، مردم عزیز شهیدمون از این مجالس سوگواری سید و شهدا بهرمند باشن. باز هم صلوات عنایت بفرمایید. به بعضی از درس هایی که از اسارت آل الله میتونستیم استفاده کنیم میپرداختیم و شب گذشته عرض شد که بنا به فرمایش قرآن کریم که این فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اینایی که میگن پروردگار ما خداست و استقامت میکنن، ملائکه بر اونها نازل میشن. این کلید واژه استقامت مخصوصا بعد از کربلا خیلی به چشم میخوره و ما واقعی تر وقتی کربلا رو میخوایم نگاه کنیم میبینیم که این خانواده از 28 رجب از خانه خارج شدن. 5 ماه تا اول محرم، 5 ماه و 10 روز حدوداً تا عاشورا. اما با اینکه بعد از این 5 ماه و 10 روز و خستگی و بیرون بودنه و بالاخره شرایط بیابان نشینی و اینها، اما باز در استقامت و پایداری خوش درخشیدن و فاتحانه برگشتن به مدینه با دست پر از کوفه و شام که دیشب یه قدری گفتگو کردیم. آیه شریفه می فرماد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. یه جهت دیگه این استقامت اینه که این قدم برداشتن مؤمنین وقتی اتفاق بیفته، ولو قدم‌های کم، کارشون رو بکنن، وظیفه‌شون رو انجام بدن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. زینب کبرای اندازه وظیفه خودش در کاخ یزید سخنرانی کنه، دیگران و دیگرانی همراهی کنن با حضرت زینب تو این دوری اسارت، بعد نصرت الهی میرسه. تتنزل علیهم الملائکه. این واقعیت تو عالم وجود داره که خدا کمک میکنه، نصرت الهی وجود داره. بعضیا صرفاً قضایا رو زمینی میبینن، بعضیا ممکنه صرفاً آسمانی ببینن. حال این که ما وقتی قدم برمیداریم قطعاً خدا نصرتش رو میرسونه. نصرت الهی در جنگ ها، حالا بی ارتباط به اتفاقات ایام نیست، نصرت الهی در جنگ ها هم الزاماً با نکشته شدن یاران اهل حق نیست. گاهی کشته میشن اما خدا کمک میکنه، خون شهید میجوشه، نتیجه میده. دیگه هر چی بشه مثل کربلا نمیشه. گفتن حسین تمام شد، سرها به نیزه شد، زن و بچه اسیر شدن، اما الان نقدا من و شما داریم از حسین علیه السلام میگیم. اربعینش اونجوری، دلهایی که متوجه اوست به این صورت. استقامت زینب کبرایی بیاد نصرت الهی میاد، استقامت یاران سید الشهدا همون 72 تا بیاد برکت خدا میرسه. جالب، قرآن کریم در یه آیه میفرماید که یقتلون النبیین، انبیا رو میکشتن. در یه آیه دیگه میفرماید که انا لننصر رسولنا، ما انبیا رو کمک میکنیم. یعنی چی هم کمک میکنید هم میکشتن؟ خب ما تصورمون از کمک خدا اینه که اهل حق زنده بمانند. نه، اینجوری نیست. گاهی فاطمه زهرای با عظمتی شهیده میشه ولی خط میمونه، خط با یه قبر مخفی، خط با یه خطبه فدک میمونه. حضرت محسنی کشته میشه، امیرالمومنینی خانه نشین میشه. بازی 90 دقیقه است، بعضی ها دقیقه 10 میگن نه دیگه تموم شد. اما امروز این همه شیعه، این همه جلساتی که میپردازن به زهرای مرضیه، به سید الشهدا، بله اهل حق کشته میشن. اهل حق باید مراقب باشن کشته نشن، تحفظ کنن. اما اگه کشته شدن هم تو دلشون خالی نمیشه، خون شهید اثرش رو میذاره. خدا اهل حق رو کمک میکنه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اراده کرده اونایی که مستضعف بودن، یه قدری پایین نگه داشته شدن رو یاری کنه. یه جای قرآن نسبت به جمعیت کفار میفرماید که تحسبهم جمیعا، فکر میکنی زیادن. ما باورهامون اگر با قرآن تطبیق بدیم هیچگاه تو دلمون خالی نمیشه، چه جنگش، چه آرامشش، چه شلوغیش، چه خلوتیش. قرآن میگه اینا شلوغ باشه دورو برشون، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، اینا خودشون سر منافعشون با هم دعوا دارن، جایزه عمر سعد رو نمیدن. یزید با ابن زیاد درگیر میشه، هر کی میخواد یه جوری بگه من نبودم. ولی اهل حق رو میگه شما هر یه دونتون یه امته، یه دونتونم زیاده، کم حسابش نکن. یه جایی میگه بیستاتون 200 تاست، اگر اهل صبر باشید. خب اینا واقعیت عالمه. جامعه ولایی کم هم باشه پیروزه، جامعه دنیایی زیاد هم باشه کمه، محکوم به شکسته. خیلی جالبه، من یه تحقیقی رو یه وقتی در مورد ولایت تحقیق میکردیم، گفتیم آقا مثلا این تو حیوانات مثلا ممکنه یه چنین ساختاری پیدا بشه. یه چیزی پیدا کردم به نظرم نزدیک اومد، حالا شاید هم به نظر سروران و اساتید اشتباه باشه ولی به نظرم نزدیک اومد. میگفت این پرنده هایی که با هم دیگه کوچ میکنن به صورت پیکانی و مثلثی، میگفت اون پرنده ای که نوک قرار میگیره بالهاش از همه قوی تره، او بادو میشکافه. پرنده های اطراف یه مقداری جوان ترن، پرنده های وسط خیلی کوچیکن و بچن. اینا با هم حرکت میکنن، سرعتشون سرعت خیلی خوبیه. بعد اون تحقیق میگفت اگر بخوان یکی یکی برای خودشون برن، بعضیاشون حتی تو 24 ساعت فقط میتونن 100 کیلومتر برن، ولی وقتی با هم میرن تو 24 ساعت 500 کیلومتر میرن. چرا؟ چون یه جامعه ولایی پرنده ها شد. یکی اون جلو بادو میشکافه، شجاعت به خرج میده، یه جنمی از خودش نشون میده، بقیه همراه میشن. یه دم اینجا میشن اون امتی که دارن اون یکی رو حمایت میکنن، او وسط ضعفا نمیمونن. اثر جامعه ایمانی اینه. شاید همسایه من، رفیق من جز ضعفا باشه، اما نگاه به قدرت اسلام میکنه، به رزمنده میکنه، به حضور یه رهبری در پرتهدیدترین شب میکنه و میگه که آقا پس باید ایستاد، باریکلا، با شجاعت حال میکنه، خوشش میاد، با دلاوری حال میکنه، خوشش میاد. من به یه دوستی میگفتم ما باید روایت فتح کنیم نه روایت شکست. حتی اگر خواستی بگی 40% مردم تهرانم خارج شدن، اولا ملاحظه جونشونو کردن اشکال نداشت، دوما والا مردم تهران خیلی هاشون رفتن شمال جوج زدن، باز ده هیچ از اونی که تو پناهگاه بوده جلوتره، بازم تهدید شمال وجود داشت، بازم نرفته توی ساختمان بتونی، بازم مصلای جمعه رو برگشت و شنبه خیلیشون سر کار بودن، اصلا کلا پنجشنبه جمعه میرفتن شمال. روایت شکست به نفع دشمن، مخابره شکست، آه تهران فلان، آقا اولا خب پای تخت مورد تهدیده، چند جارم زدن، آدمیه دیگه دلش میلرزه، آدم باید از جانش مراقبت کنه، ولی باز همون شمال رفتنه من میگم توش ایستادگی بود که تو پناهگاه های اسرائیل نبود. حالا دیگه شما بیا به بقیهش هم بخوای بپردازی که یه مجری چه صحنه ای رو آفرید، یه رهبری چه صحنه ای رو آفرید. آقا از شب اول میومد اینقدر انفجار تبلیغاتی نمیشد تو دنیا، به نازمش که بلده چیکار کنه، یعنی توی بازی رسانه ای گفت که ما که اینجاییم کف تهران. چرا؟ چون این امت هم رو شهادته حساب میکنه هم رو استقامته. اونی که اونور شهادت نداره حق داره، اونی که اونور اخروی نگاهی نمیکنه حق داره، اون باید بره قایم بشه، اون باید بترسه، رو 70 سال اینور حساب کرده. بعد از اونور دوباره یه تحقیقی میخوندم در مورد زندگی گرگ ها، میگفت اینا تو زمستون چون غذا پیدا نمیکنن دور هم میخوابن به صورت دایره ای، هر کی نگاهشون میکنه میگه عجب همبستگی، ولی واقعیت اینه هر کدوم به یه خواب سنگین زمستانی بره طعمه میشه، توی حالت نیم خوابی هستن نیم بیداری، چون هر کی فکر منفعت خودشه، حاضر او یکی رو بدره برای خودش. همبستگی پرنده ها، منفعت طلبی گرگ ها، جامعه ولایی جامعه منفعت طلب، تحسب هم جمعی ها قلوب هم شد تا پشت صدام خالی میشه، پشت عمر سعد خالی میشه، اما بنده های خدا زیر تابوتشون شلوغ میشه. اون روزگار همین الان هم شما میری اطراف حرم امام اطرافش بیابونه دیگه، اون روزگار واقعا بیابون بود، حالا ما بچه بودیم اون سالا، ولی بیابون بیابون بود. آقا این جمعیت 8-9 میلیون جمعیت، چرا مثلا چرا باید بیان؟ مثلا اینا چی گیرشون اومد از حضرت امام؟ حضرت امام واریزی زده براشون، قبلش هم که جنگ بوده. اما من کان لله کان الله له، امام یه امت بود اومدن، و دیگران و خوبان و شهدا و دیگران و دیگرانی که مردم اومدن پاکارشون. جبهه حق نصرت میشه، جبهه حق نگاه الهی رو داره، جبهه حق دیر و زود داره پیروزیش، اما سوخت و سوز نداره. انا لننصر رسولنا، در این حالی که یقتلون النبیین. اون قصه زیبا رو شنیدید که علامه حلی دید یه عالم اهل سنتی هر جا میشینه و بلند میشه یه کتابی دستش میگیره، عقاید شیعه رو میره زیر سوال. اول یه تست زد به یکی از شاگرداش، گفت برو این کتاب ما میده، گفت که کتاب به شیعه ابدا نمیدم، به اهل سنت هم بخوام بدم یه شب میترسید کسی جواب کتابو بده. بعضیا میگن یه مدت علامه حلی رفت بهش خدمت کرد، یه مدار اعتماد سازی کرد، مثلا اهل سنته، بالاخره هر جوری بود تونست برای یه شب کتابو بگیره. آقا 4-5 صفحه هم 4-5 صفحه، من قدم هامو بردارم ثم استقامو باشم تتنزل علیهم الملائکه، میاد الزاماً جبهه حق وضعش خوب نیست از جهت مالی و امکاناتی، که البته الان ما دست برتر رو داریم ها، ولی میخوام بگم حتی اگه اونجوری بود مثل دفاع مقدس مثلا، ما تا 63 اصلا موشک نداشتیم، اول جنگ سیم خاردار نداشتیم، واقعا اوضاع خوبی نبود، اما میستیم پایداری میکنیم شهیدم میدیم، اما آخرش دیگه خودمون با خودمون تکلیف خودمون روشن میکنیم و یه ملتی پاداش ایستادگیشو میگیره. گفت بذار بنویسیم دیگه، حالا هرچی شد من تلاش خودم رو باید بکنم، از اون بالا هم کمک میکنن. آقا یه خبرایی هست توی عالم، خدا عالم رو طوری خلق نکرده که اگه اهل حق باشن هیچ امدادی بهشون نرسه. بله امداد پشت سر همه هم نمیرسه که شلوغ نشه، ناخالصی نشه، اما بدون امداد هم نمیمونه. خدا یه جاهایی یه حالایی میده به مؤمنین، یه چیزایی نشونشون میده. خدای این عالمه. شروع کرد نوشتن. یک کسی نیمه های شب در خانه رو زد، در وا کرد. کی میتونه باشه؟ یه آقای محترمی گفت آقا من میتونم پیش شما باشم. گفت آقا من الان کار دارم، فردا صبح بیا من در خدمتم. الان کار. گفت من در رابطه با کارته. گفت یا نفوذی اون عالم سنی است یا هر کی هست، یه باید از غیب خبر داشته باشه دیگه. اومد دید مهمان کاری به کارش نداره، فقط داره نگاه میکنه. شروع کرد نوشتن نوشتن نوشتن. خوابش برد، صبح از خواب پرید، گفت الان دیگه باید برم کتابو تحویل بدم. 4-5 صفحه هم بیشتر نشد بنویسیم، ولی من کارمو کردم، من کارمو کردم، من قدم خودمو برداشتم. بعد ناباورانه دید که کتاب کاملا جواب داده شده و آخرش به یه خط نازنین نوشته شده، به خط حجت ابن الحسن العسکری. امام زمان اومده امداد کرده، باید علامه حلی ها قدم بردارن توی جنگ تبیینی، باید یاران سید الشهدا قدم بردارن توی جنگ نظامی، خدا هم امدادشو میرسونه. ولو اینکه 72 نفر کشته بشن، سراب نیزه زده بشه، خدا جای حق نشسته. یه روزی این همه عاشق، این همه دوستدار سید الشهدا، این همه زائر باید دست پا بشکنن خودشونو برسونن به کربلا، خودشونو برسونن به عاشورا، به اربعین، به مناسبت ها، به عزاداری ها. در اون حدیث زیبای عرض میکنم قرب نوافل، ما چی متوجه میشیم؟ اگه یه مؤمنی صالح باشه، خوب باشه، اهل نوافل باشه، خدا کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده. آقا بنده خوب، اهل نافله، اهل خیر و صلاح، زلال باشه، پاک باشه، چشمش میشه چشم خدا، گوشش میشه گوش خدا، زبانش میشه زبان خدا، دستش میشه دست خدا. خیلی خوب، این به عنوان فردی. حالا اگر یه اجتماعی بناشون بر خیر باشه، بر مقدمه سازی ظهور باشه، پایداری کنه، مستکبرین روبروش بیستن، خدا کمک نمیرسونه؟ خدا فقط تو مستحبات و تو فردی کمک می، خدا فقط به نماز شب خونا کمک میرسونه؟ اجتماعات مؤمنین که مهمتره، اتفاقات کلان عالم اسلام که خیلی مهمتره. میشه اصلا خدا رهبری جامعه 80-90 میلیونی آخر الزمانی رو کمک نکنه؟ اصلا میشه؟ میشه الهاماتی و حکمتهایی بر زبانش جاری نشه حالا که خودش مجرای خیر شده، مجرای خیر تو عالم برقراره؟ میگه حاج آقا من پیش مثلا به یه دوستی گفته بودم و الا من نه استخاره بلدم و میگیرم چون واقعا سر در نمیارم از قرآن. میگه آقا پیش فلان استاد قرآن من استخاره گرفتم، خوب در اومد، ماشین خیلی خوب بود که خریدیم با استخاره آقای فلانی، دو تا مشهد باش رفتیم، یه تا مرز از اون برم کربلا باش رفتیم، یه دونه ازدواج که بچه ها شد، ماشین عروسش خیلی برکت داشت. خیلی خوب، خدا برکت داد به یه عالم متقی، استخارش خوب در میاد. میگه حاج آقا فلان خانم دکتر دستش خوبه، ما بچه های فامیل اونجا به دنیا میاریم، با وضو میره تو اتاق عمل، فلان ماما دستش خوبه، با تقواست، خدا کمکش میکنه، 20 سال 30 سال داره. اینا رو من به گوشم خورده ها، دوست و آشنا بود. میگه حاج آقا فلان ماس فروش با برکت زندگیش، خوش انصافه، اول صبح کرکره مغازه رو میزنه بالا، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. من سوال دارم، این خدا به یه رهبر جامعه شیعی تو این شرایط کمک نمیکنه؟ که یه خاطره مشترک داریم از عماد مغنی و حاج قاسم، میگن روز 14 یا 12 جنگ 33 روزه همه چی تموم بود، حضرت آقا فرمود جوشن صغیر بخونید، من خودم شخصا اعتقادی بهش نگاه میکنم. بعد روز 33 جنگ خود اسرائیلی ها مونده بودن چجور لبنانی ها هلیکوپتر رادار گریز آپاچی رو تونستن بزنن که دیگه به هم ریختن، گفتن از این هلیکوپتر نمی اومد تو رادار، چجوری زدن؟ توسل اثر داره، ایستادگی و استقامت اثر داره، خدا کمک میکنه. آقا مملکت علیه مگه میشه توجه نکنن؟ قرار نیست کار با کشف و کرامت جلو بره، ولی قرارم نیست اگه استقامتی بود خدا کمک نکنه. بعد تو کرونا فرمود 7 صحیفه، بله خدا خیرش بده، خدا رحمتش کنه، یک رئیسی هم باید باشد که واکسن رو وارد کند و معطل مذاکره نکند، رو زمینش رو درست انجام بدیم، ملکوتیش خدا درست میکنه، ملکوتیش خدا درست میکنه. امروز آقا خیلی خوبه که ما یه رهبری داریم که این 80 میلیون و 90 میلیون رو همدل میکنه. شما بگو 10 میلیون، شما اگه از 80 90 میلیون 10 میلیون سوره فتح بخونن، مگه ما نمیگیم یاد الله مع الجماعه؟ امام صادق علیه السلام فرمود چند تاتون دوره هم جمع میشید از ما اهل بیت میگید، این میشه پروژه شیطان که خرابش کنه. مجتمع عدتون من اصحابنا فی ذکر الله او ذکرنا اهل البیت، جمع نمیشن دوستان ما در ذکر خدا یا در ذکر اهل بیت مگر اینکه شیطان، یبعثو شیطانا شریط فی عنقه، یه ابلیس یه شیطانی رو میفرسته، یه افسارم به گردنش میندازه، یه بندم به گردنش میندازه، نظارت میکنه روش چیکار کنه. حدیث اینو میگه لیفرق جماعتهم. الان من و شما دور هم جمع شدیم برای روزه امام حسین، برای حدیث پیغمبر. الان پروژه شیطان اینه که من به شما یه چیزی بگم، شما من یه چیزی بگی، ما هم دیگه رو یه جوری تخریب کنیم، به هم گیر بدیم. میگه چند تا تونه، حالا 4 تا 5 تا 2 تا 3 تا نمی، شیطان تمام تلاشش اینه که دوستان اهل بیت جمع نشن. سوال، اگه تمام شیطان برای اینه که، تمام تلاش شیطان برای اینه که دوستان اهل بیت جمع نشن، امام زمان بیکار میشینه؟ نعوذ بالله. الان من سوال دارم، واقعا سوال دیگه، الان شیطان کاری مهمتر از به هم زدن جمهوری اسلامی داره؟ اسلام های دروغین که خودشون اوضاعشون خرابه، اسلام های دروغین که ترامپ اومد تو منطقه یه دور زد، یه حالی بهشون داد، اسم خلیج فارس عوض کرد، اونا هم چی کیف شدن، از سعودی 600 میلیارد دلار، از قطر 1,200,000,000,000 دلار، از امارات هم 1,000,000,000,000 دلار گرفت. این اسلام الان مردم عالم میفهمن، اسلام باج بده، اسلامی که دوز راضی صابخونه راضی، دوز با کت شلوار و کروات اتکلون زده اومد برداشت رفت، دوز برگشت کشورش گفت 12 برابر کسی بودجم جمع کردم از این 3 مسلمون. مثلا بعد یه دفعه مردم عالم یه اسلام میبینن، یه خانم مجری جلوی دوربین 3 بار میگه الله اکبر، بار اولم تکون نمیخوره، بار دومم والا من میگم خیلی خوب جا به جا شد. یعنی من انتظار داشتم یه خانم دست رو سر بذاره جیغ بزنه، ولی خیلی خوب صحنه رو ترک کرد، بازم شجاعانه بود. حالا هی چادر رو تخریب کنید، حالا هی الله اکبرهای دروغین رو کنید، خدا بخواد اینجوری تو کاسه اهل حق میذاره رهبر که جای خودش. اصلا ما ترامپو که نمیایم مقایسه کنیم با رهبرمون، یا او اسلام دروغینه رو که با رهبرمون مقایسه نمیکنیم، اصلا جای خودش، او شجاعت علویه. من میگم همین پایین ماینا، شما شجاعتی که میبینید از اون بزدلی مسلمون قلابیای منطقه خیلی جلوتره. خدا این جبهه رو کمک میکنه، یاری میکنه. تمام پروژه شیطان میشه خراب کردن جمعی که به اهل بیت میپردازه. آقا محرمی که خلوتتر نشد و شلوغتر شد، به شهادت همه دوستانی که به اقصانقاط کشور رفته بودن. محرمی که یه جایی تهدید میشد بیشتر میومدن، نماز جمعه که تهدید شد بیشتر اومدن. میگفت جوونه تو این فضای سبز دانشگاه تهران نشسته بود نمازم نخوند، تیپش هم به ما هیاتیا نمیخورد. بعد رفیق ما میگه بعدش رفتم یه جوری که بهش برنخوره، گفتم داداش میگم نماز نخوندی، گفت اصلا من نمیدونم نماز جمعه چی است. اومدم سر لج اسرائیل بگم ما هستیم، خدا مگه اینا رو ول میکنه؟ خدای امام حسین، خدای امیرالمومنین، خدایی که اونجوری به داد اسرا رسید، خدایی که اونجوری تو دفاع مقدس به داد رسید. و البته ما این که باید اهل استقامت و توسل باشیم، رو نصرت الهی باید حساب کرد، هست توی عالم هست، مجرای حق باید جریان پیدا کنه. مادر شهیدا دعاشون میگیره، مادرها دعاشون میگیره، پدرها دعاشون میگیره، دل شکسته دعاش میگیره، خانواده شهید دعاش میگیره، این بچه های نازنین دعاشون میگیره، رزمنده دعاش میگیره. آقا مجرای حقه، دلش پاکه و خدا امدادش رو میرسونه. ما سوره فتح رو بخونیم یک دل بشیم، ما 14 صحیفه رو بخونیم، ما تو روزه هامون خودمون رو تو سنگر ببینیم، بگیم خدایا ما نه پدافندیم، نه ارتشیم، نه سپاهی، نه کادر درمان، نه اون مأموری که میره میگرده یه وقتی مثلا توی ماشین ریزپرنده ای نباشه، مثلا خدایا من اینقدر دستم بر اومد، من تو روزه دعا کردم اسرائیل نابود بشه، پرچم علی تو عالم به اهتزاز در بیاد، خدایا من اینقدر تونستم. خدا از ما میپذیره، من و شما شهروند ساده ایم. گفت حسن باقری روح شاد شهید، محمد باقری شهید، حسن باقری و همه شهدا. میگفت وقتی بچه‌ها رو میفرستاد شناسایی، میگفت پوست بچه‌ها رو میکند، برمیگشتن مثلا حتی میگفت چند تا استکان چای دیدید داخل سنگر؟ مثلا گفت 5 تا. میگفت حالا یعنی چی میخوای در بیاری؟ گفت باشه، میخوام چند تا از این عراقیایی که شما رفتید منطقه رو دید چای خورن. میگفت چند تا تاسیگار دیدید؟ میگفت گیر میداد. چند تا جای پا دیدید؟ حسن باقری یه جوونی که اینجوری با شناسایی با اطلاعات عملیات کارها میکرد تو دفاع مقدس. بعد میگفت همه اطلاعاتی که جمع میکرد آخرش میگفت اینا کارای ماست، حالا اگه میخواییم حضرت زهرا کمک کنه فلانی دو خط روزه بخون. کارای ما موشک داریم الحمدلله، اما به موشک مغرور نمیشیم. اونی که ما داریم اونا ندارن روزه است، اونی که ما داریم اونا ندارن یه رهبر خالص ولایی روزه داره که این جامعه رو پیش میبره، منفعت طلبانه نگاه نمیکنه، خودش کنار مردمشه تو شهره. اونی که ما داریم اونا ندارن همین نخ تسبیحیه که هممونو به دعای 14 صحیفه و سوره فتح یک صدا میکنه. ما اینا رو داریم، ما آخرش هم تکنولوژی داشته باشیم و آخرش باز رو روزه باید حساب کنیم. اون قصه شهید برونسی رو شنیدید، خاکهای نرم کوشک، خیلی کتاب عجیبیه دیگه، خاکهای نرم کوشک. خود داستان، اسم کتاب همینه، داستان اصلیه کتاب هم همینه اسمش، خاکهای نرم کوشک. گفت سرش رو خاک گذاشته بود، آتیش داشت میبارید رو سر رزمنده ها، عملیات قفل شده بود، معبر رو نمیشناختن، به اندازه عرض شونه یه نفر باید یه معبری باشد که راست و چپش مینگذاریه. خود عراقی ها فقط، بعثی ها اینجوری بگم فقط بلدن، فقط آدم های صدام بلدن. گفت دیدم سر از سجده و گریهش برداشت، گفت که 40 قدم به جلو، 25 قدم به سمت چپ، هرچی جلوتون بود بزنید. گفتم معاونش میگه الان زنده است، سید بزرگوار، میگه بهشون گفتم حاجی داری غیب میگی؟ 40-25 چیه نصف شب؟ مسخره میکنی؟ گفت اگه من فرماندم میگم 40 قدم به جلو، 25 قدم به چپ، هرچی جلوتون بود بزنید. گفت من اینو به رزمنده بگم مسخره میکنن، بهشون میگم به خط 1 بیان دنبالم دیگه، چیکار کنیم؟ تو که فرماندهی، الانم داشتی گریه میکنی، من نمیدونم بعد گریه چی شد، ولی تا قبلش گرفتار بودیم. گفت آقا 40 قدم رفتیم یه مینم نترکید، معلوم شد معبر بوده. 25 قدم به چپ باز مین نترکید، یا با عراقی ها هم دستی یا یه چیزی بوده دیگه. عدد از کجا آوردی بعد از اون گریه و سجده؟ گفت چشو نمیدید، گفت هر چی رو بروتونه بزنید. گفتم خب میدونم ما چیزی نمیدید. گفت آقا هر چی رو بروتونه بزنید. گفت زدیم مقر فرماندهی بعثیا که استتار شده بود، تانک استتار شده، مهمات استتار، یه بخشیش زیر زمین یه بخشیش روی زمین استتار شده. گفت داریم میزنیم. گفت اصلا اونجا رو ما تونستیم بگیریم، پس بگیریم، اون منطقه دست عراق بود. گفت صبح مچشو گرفتم. گفت ببین من به کسی نگفتم عددا رو، من گفتم بیان پشت سرم، اما تو از یه جایی عددا رو آوردی، من نمیدونم، بگو تو اون سجده و گریه چی شد. این کتاب 20-25 سال پیش آقای عاکف نوشت کتابشو، همون موقع هست‌آقا چقدر سفارش به خوندنش کرد. خود هست‌آقا یه خاطره داره، میگه من برونسی رو تبعید بودم توی شهری تو مشهد، اومد یه کارگر بنا بود، یه خاطره‌ای هم داره، یعنی اول تو سبزی فروشی کار می‌کرد، اوستاکارش ترازو رو دستکاری می‌کرد، بعد با اوستاکارش دعوا شد، مدتی بیکار بود، بعد رفت بالاخره کارگری می‌کرد تو بنایی، بعد شد اوستاکار بنایی، بعدم که اومد جبهه. آقا میگه من تو تبعید باش آشنا شدم، فهمیدم آدم خالصیه، عبدالحسین برونسی، خاکهای نرم کوشک. چند تا کتاب داره آیه عاکف، کتابا همه خوبن، قلمش خیلی خوبه. یه کتاب داره، کتاب حکایت زمستان، اونم عالیه، در مورد یکی از آقایونی که اسیر بود و اونم خاطرات جالبی داره. قرض میگه بهش گفتم بگو ببینم از کجا اینا رو آوردی. گفت من اون لحظه تو سجده گفتم یا فاطمه زهرا، اینا دارن برای مملکت شما میجنگن، این جوونا که چیزی آیدشون نمیشه اینجا، یه مملکتی بعد از این همه سال با تفکر علی شما، با تفکر شما قد علم کرده، اینجوری همه ریختن سرش، همه دارن به صدام کمک میکنن، بی بی جان نمیخوای کمکمون کنی؟ گفتی اعداد و بی بی به من گفت، حضرت زهرا به من گفت، و سه چهار تا خاطره دیگه داره، هم تولد بچهش، هم عرض میکنم که یه بار داشتن از لانکروز مهمات پیاده میکردن، باز اونجا یه امدادی خودش میبینه، یه جایی با خون گلوش اسم آقا علی اصغر رو مینویسه، اینو حالا زمان رو نمیخوام بگیرم، و شیرینه، آدم میبینه که آقا اگر یه امتی، یه ملتی یک صدا حرف مرجعشو، حرف رهبرشو گوش داد، ممکنه 8 سالم طول بکشه، ممکنه 300 هزار شهیدم بده، ممکنه 32 تا کشورم مقابلش باشن، شما روی تانک ها، روی مهمات های دشمن میدن، هم فرانسه ببینی، هم آلمان ببینی، هم کجا و کجا و کجا ببینی، ته دلت هم خالی بشه بگی آه ما ماندیم، تمام شد، اما تازه شروع شده باشه. گفتن زینب تمام شد، ولی از زینب گفت تازه شروع شد، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. کی فکر میکرد زینب شام رو تسخیر کنه، افکار عمومی شام رو تسخیر کنه، و این چیزی نبود جز استقامت و بعد امدادهای الهی و نصرت جبهه حق، که انشالله به این رزمنده های خوب ما، به مادر شهیدای بزرگوار ما، به مردم امام حسینی ما که هیچ جوره مجلس خالی نکردن و خلوت نکردن، به رهبر خوب و شجاع و نازنین ما میرسه. اعتقاد ما به خدامون اینجوریه، این خدا این امت رو تنها نمیذاره. خدا توفیق بده ما هم به وظایفمون درست بتونیم عمل کنیم، و انشالله نصرت الهی بیش از پیش نصیب جبهه حق و دوستان امیرالمومنین بشه. ببینیم روزی که پرچم علی رو در همه عالم به اهتزاز در میارن، اسلام های دروغین و دیگرانی که اینجوری بر مسلمان ها دارن میتازن نیست و نابود و ریشکن و خار و ذلیل رسوا بشن، مخصوصا اسرائیل و امریکا. مسئولینمون هم باید حواسشون رو جمع کنن که ببینن چی میگن، کجا باید چی بگن، چی رو نگن، کجا سکوت کنن، چجوری حرف بزنن، باید حواسشون باشه که دشمن شادمون نکنن. یه صلوات اینا عد بفرمایید. السلام علیک یا مولا یا ابا عبد الله، ای حسینی که به دل عشق تو درمان من است، مهر تو دین منو اول و پایان من است. به سؤالم اگر آرند به میزان و حساب، پاسخ آرم به خداوند حسین جان من است. به شب اول قبرم نکنم وحشت و ترس، که در آن شب حسین است که مهمان من است. روزه من مختصر سید عزیزم فیض میده. امام صادق به مسمع ابن عبدالملک فرمود: اتأتی قبر الحسین؟ میری زیارت جدم حسین؟ خب آقا برام خطر جانی داره، نمیتونم برم. بعد فرمود: اتذکر ما صنع به؟ آیا یاد میکنی با او چه کردن؟ تو خلوت خودت. گفت: آری یاد میکنم. امام صادق فرمود: سترا عند موتک حضور آبائی. دم جان دادن پدران من امام صادق به فریادت میرسن. و وصیتهم لملک الموت، سفارش تو رو به ازرائیل میکنن. آسان جان بدی، جانم به اون آقایی که گریه بر او جان دادن ما رو آسان میکنه، مرگ ما رو آسان میکنه. یا ابا عبدالله، ای آقا تو کربلا هم همین کار رو میکرد. هر کی زمین میخورد میرفت بالا سرش، بالا سر غلام رفت، بالا سر ابوالفضل رفت، بالا سر یاران رفت. دم آخر آسان جان بدن، رو سینه‌شون سبک باشه، دورشون شلوغ نباشه، بمیرم. اما بمیرم برا خودت یا ابا عبدالله. خواهرت داشت نگاه میکرد، فرقتون به سیوف، فرقتون به سنان، فرقتون به الخشب والاحجار. تا امام فرمود فرقتون بالعصاب، راوی پرسید آقا مگه عصا وسیله جنگی؟ فرمود نه. پیر مردای لشکر عمر سعد میخواستن تو این ثواب شریک باشه، با عصا بر بدن حسین. نالت برسه به جبهه مقاومت، برسه به رزمنده، محض فرج ناله بزن حسین.